در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. هوا هوای لطیفی است، تراوت است و ترنم و شبنم است و شقایق. هوای هم همه دارند ابر و تندر و باران، هوای زمزمه دارند بید و باد و بنفشه و من هوای تو را دارم. سلام میگم به محضر همه شما خانم ها و آقایان، بینندگان خوب برنامه سمت خدا. آرزو میکنم در هر کجا که هستید در این نوع بهار قلب و دل و روحتون بهاری بهاری باشه انشاءالله. خدا رو شکر میکنیم که این توفیق نصیبمون شد تا با این برنامه امروز هم لحظات و دقایقی رو مهمون خونه هاتون باشیم. خواهش میکنم تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. جناب آقای دکتر رفیعی در استودیو حضور دارن. حاجا سلام علیکم، خیلی خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم. امیدوارم که بینندگان عزیز و حضرت عالی روز خوبی داشته باشید و انشاءالله که در پرتو عنایات الهی همیشه موفق باشید.
سلامت باشید، متشکرم. خیلی خوشحالیم که امروز هم میتونیم از محضرتون استفاده بکنیم آقای دکتر. اگر دوستان عزیز بینندمون خاطر شریفشون باشه، ما بحثمون با جناب آقای دکتر رفیعی آداب مسلمانی. آداب مسلمانی جنبه های مختلفی داره، جنبه های فردی و اجتماعی که به بعضی از این جنبه ها با اشاره کردن. خیلی از خانواده ها دوست دارن که مبادی این آداب باشن و آداب مسلمانی رو در خانوادهشون پیاده بکنن و اجرا بکنن و انشالله اون مسیر رو برن که باید برن. لذا امروز من فکر میکنم که روز خوبی باشه برای طرح این مسئله که آداب مسلمانی در خانواده رو بررسی بکنیم و قطعا نکات جالب و شنیدنی آقای دکتر رفیعی خواهند داشت که ما سر پا کشیم.
بله، این بحث رو البته در برنامه‌های قبل هم به مناسبتی اشاره کردیم، ولی حالا یه قدری منظم‌تر وارد اصول و مبانی این بحث میشیم و طبیعتاً به صورت فهرستوار اون چیزی که موجب میشود اون خانواده استحکام پیدا کنه، تزلزل نداشته باشه، آسایش درش باشه، اینها رو من اشاره میکنم. میدانید نگاه اسلام به نهاد خانواده نگاه بسیار مقدسی است و خانواده نخستین نهاد اجتماعی است که شخصیت فرزندان در اون شکل میگیره. به همین دلیل هم در روایات داریم در اسلام بنای زیباتر و با ارزشتر از بنای ازدواج و بنای خانواده نیست و تأکید اسلام در درجه نخست در مسئله تشکیل خانواده آرامشه. لتسکنوا الیها، اونی که باعث آرامش و سکینه بشه. و جعل بینکم مودتا و رحمه، دوستی، رحمت، ملاتفت باشه. نکته ای که من میخوام عرض کنم این است که ما خب بعضی از خانواده و کانون های خانواده متاسفانه گاهی از هم میپاشه و به طلاق منجر میشه که تو آمارها میاد. مثلا میگن از هر 10 تا ازدواج فرض کنید انقدرش منجر به طلاق میشه که امیدواریم یه روزی به صفر برسه. اما بخش دوم اون طلاق های عاطفی است. این خیلی تو جامعه طلاق عاطفی، اون خانواده ای که زن و شوهر زیر یه سقفن، دادگاه هم نرفتن، با هم زندگی میکنن ولی واقعا همدل نیستن، با هم نیستن، در واقع پشتیبان هم نیستن، آرامش در کنار هم ندارند. آقای میگفت که ما آرامشمون فقط اونجاست که من صبح میام سر کار، خانواده‌ام میره سر کار، برکه میگردیم دوباره
وقتی که همدیگه رو نمیبینن. آرامش
این خیلی بده. درست نقطه مقابل اون فرهنگ قرآنی است که تعبیر جعل بینکم مودتن و رحمه رو داره. من قبل از آنی که به سلسله اصولی بپردازم که این اصول عامل قوام خانواده است، اجازه میخوام یک حدیث زیبایی رو از امام صادق بخوانم. کاش خانواده این حدیث رو بنویسن، اصلا تو خانهشون نصب کنن، روزی یه بار اصلا ببینن این حدیث رو و به اصطلاح این روایت بشه سرمشق و الگو. امام صادق فرمودن که ان المرء یحتاج فی منزله الى ثلاث خلال، یک انسان تو خانوادهش به سه تا ویژگی نیاز داره. وقت جالب اینجاست، فرمود یتکلفها ان لم یکن فی طبعه، اگر این سه تا صفت تو ذاتش نیست با زحمت بره اینا رو کسب کنه. چون دو جوره هایی وقت منی بعضی صفات ذاتیه، مثلا ما آدم هایی داریم صبورن، خب خوشا به حالشون، این اصلا ذاتن صبوره، ولی بعضی اصلا عصبانی هن، این بخواد صبور بشه زحمت داره،
زحمت داره.
بعضی ها خوش استعداد و پرحافظن، آدم خوش حافظه اگر شب درسی رو حفظ کنه به سهولت حفظ میکنه، اما آدم کم حافظه اگر همین درس رو حفظ کنه با زحمت حفظ میکنه،
زحمت داره برد.
اینو میگن تکلف. تکلف یعنی کاری که در ذات انسان نیست، انسان به خودش میقبولاند این رو. ولی زای امام صادق فرمود این سه تا ویژگی رو یا دارن افراد یا ندارن، اگر دارن که هیچ، اگر نه یتکلفها، برن و با زحمت برای خودشون کسب کنن. حالا چیه این سه تا ویژگی؟ معاشرت جمیله و سعت به تقدیر و غیرت به تحسن. من عمدن عربیشو کامل خوندم که وقت کسی میخواد یادداشت کنه داشته باشه خب. نوشته هاش ابتدایش اول فرمود معاشرت زیبا، یعنی در واقع گفتگوی زیبا، نگاه زیبا، آراستگی در برخورد. معاشرت جمیل همونه که تو قرآن میفرماید و عاشروهن نبل معروف. معاشرت به معنای در واقع برخورد و ارتباط داشتنه، ارتباط زیبا. مثلا ما چند تا مثال بزنیم، ما از یه مسئله ساده شروع میکنیم. نخستین نکته تو معاشرت زیبا خود آراستگیست. چقدر رسول خدا اهمیت داد به چهرهش، عطر میزد، میفرمود من دوست دارم اینا بعد از منم ادامه پیدا کنه، اینا سنت منه. موها رو کوتاه میکرد، ناخونها رو میگرفت، شانه میزد. چقدر اهمیت داد وقتی که همسر عثمان ابن مزعون اومد خدمت رسول خدا، که عثمان ابن مزعون بسیار متدینیست، از اصحاب رسول خداست که زمان حیات پیغمبر از دنیا رفته، ایشون بعد از پیغمبر نمونده. اومد همسرش گله کرد، یا رسول الله این آدم خوب متدین، نماز شب خون، به همه کارش میرسه، اما به خودش نمیرسه، جولیده، نامنظم، گاهی میره توی بیرون عبادت، خونه کمتر میاد. آیه نازل شد که این آیه بعضی گفتن شر نزولش این هست که لا تحرمو طیبات ما احل الله لکم. پیغمبر به مردم بگو پاکیزهایی رو که خدا بر شما حلال کرده شما حرام نکن. ببینید اونی که خدا حرام کرده حرام کنید، گفته شراب حرام نخورید، گفته میته و مردار و گوشت خوک حرام نخورید، اما لا تحرمو طیبات ما احل الله، اونی که خدا حلال کرده بر خودتون حرام نکنید. لذا این خودش نکته بسیار مهمی است. مخصوصا من این نکته رو تاکید میکنم که یادم نمیره وقتی یه آقایی داشتیم ایشون سخنرانی میکرد، من سن و سالی نداشتم، گاهی با به اصطلاح والدمون میرفتیم پای سخنرانی اون آقا، انقدر من کوچیک بودم، ولی یادم هنوز مثلا بیش از 40 سال شاید گذشته، یادم ایشون تو سخنرانیاش همش بحثش تو خانواده بود، وقت یکی از نکاتی که میگفت این زیبایی و آراستگی در افراد مسن باید بیشتر باشه. بعد ایشون میگفت جوان یه زیبایی ذاتی هم داره، یه دستم که به سرش بکشه خب
آره
خودش زیبایی رو جلو میده، اما میگفت شما که مسن میشید، بعد ایشون میگفت پیر مردها پیر زنها یه کاری کنید عروس و دختر و نوه ها اصلا شائق باشن، کاش امشب بیاد خونه ما مثل یک دسته گل، از بس تمیزید منظمید. ولی وقتی شما خانمی که مسن میشی به اقتضای جسمی خودش یه کهولتی که پیدا کردی، وقتی مراعات نمیکنی، دستمالی دست نمیگیری، مثلا اگر آب دهان چیز داری باش پاک کنی، عطری نمیزنی، لباس تمیز نمیپوشی، خود به خود اون تنفر و اون در واقع زدگی رو ایجاد میکنه.
دافعه ایشون... داره دیگه، این بار جاذبه داره.
آره ایشون خیلی تاکید میکرد، میگفت پیر مردها و پیر زنها، من یادم دو تا نکته رو تاکید میکنم، یکی این میگفت آراستگی، یکی هم میگفت دخالت نکنید. شما اگه رفتید خانه عروس، خانه داماد، اگه میخواد شما رو تحویل بگیرن، شما رو در واقع همواره ببینن، ای کاش دوباره بیاد، اصلا احساس کنن حضور این تو خونه یک گرمی تو زندگی است، این بچه‌ها خوشحال میشن دیگه. حالا من معاشرت جمیله رو از همینجا شروع کردم، این آراستگی ظاهری که امام رضا علیه السلام روزی چند مرتبه موهاشو شانه میزد، میفرمود بیماری رو رفع میکنه. پیغمبر خدا در یه روایت دارد فرمود، حالا من عدد بدم بعد دوباره میگید همشو بگو چون که یادم نیست، ولی در یه روایتی دارد که فرمود چند تا سنت تو سر و چند تا سنت تو بدنه، که اینا سنت یعنی در واقع روش پیغمبر است. میدونید سنت پیغمبر دو قسمه، یه سنت واجب داره که آدم باید انجام بده، مثل اینکه پیغمبر نماز خونده ما باید بخونیم، یا حج انجام بده مثل او انجام بدیم، چون این سنت واجب.
خوب.
یه سنتی فضیلته یعنی امتیازه. حضرت فرمود چند تا سنت تو سر من دارم، یکی مسواک، یکی استنشاق، یعنی همین آب تو دهان کردن، بوی خوش میاره توی دهان،
بله،
دیگه
بله.
مزمزه کردن آب، یکی کوتاه کردن موهای، مثلا این حالا آقایون البته بیشتر هست و نسبت به خانوما موهای سر مثلا. ببینید اینا نکات، مثلا توی بدن فرمود زدن موهای زاید، عطر زدن. پس معاشرت جمیله یه بخشش به
همه اینا رو شامل میشه،
یه بخششه، یه بخش معاشرت جمیله در خود گفتمان. شما ببینید ما هنوز در حال و هوای حضرت زهرا سلام الله علیها قرار داریم، وقتی حضرت زهرا میخواد امیره رو صدا بزنه، یبن ام، پسر امو، یا ابل حسن، ببینید حتی یا علی هم کمتر انسان میبینه، یا ابل حسن، یبن ام، یا مثلا از زهرا، امیرالمومنین از زهرا رو میخواد صدا بزنه، میبینید اصلا واژگانی که به کار میره یا کلمات، حتی اون لحظات آخر که دارن با هم صحبت میکنن، حضرت زهرا سلام الله علیها عرض میکنه علی جان من تا به حال به تو دروغ نگفتم، تا به حال به تو بدقولی نکردم، تو رو عصبانی نکردم، با تو مخالفت نکردم، دلم میخواد ببینم از من راضی هستی یا نه. یعنی دغدغه فاطمه در انگام جان دادن یکیش رضایت همسر. معاشرت جمیله اینه، خانمو با نام خوب صدا بزنید، تحقیر نکنید، جلوی جمع نکوبید. بعضیا عادت دارن به کوبیدن خانواده هاشون تو جمع،
بله.
با سرزنش، با تقریع، با ملامت برخورد کردن. بعضیا عادت دارن به فرهنگ مقایسه، خوش به حال فلانی عجب زن و بچه‌ای داره، عجب خانواده‌ای داره. بعضیا حالا حتی با مزاح و شوخی عادت دارن به این که در واقع بعضی کلمات رو بگن که خانواده رو مکدر میکنه، ای بابا چه شانسی ما داشتیم، کاش چنین نمیشد. اینها خب معاشرت جمیله کنایه از این هستش که الفاظی که در گفتمان و برخوردهایی که صورت میگیره برخورد زیبایی باشه،
هوشمندانه انتخاب بشه، ظریف انتخاب بشه
و حساب
شده بیان بشه.
بله. این یک. دوم، امام صادق همون ساعت به تقدیر، سه چیز یک انسان تو خانه نیاز داره، البته بیشترم خطاب به آقایون هست، یک معاشرت زیبا، دوم ساعت به تقدیر یعنی آسانگیری، سختگیر نبودن. امام صادق فرمود مؤمن چند چیز درش نیست، ستتون لا تکون فی المؤمن، چند چیز در مؤمن نیست، العسر، یکیش سختگیری. ببینید من معنا کنم سختگیر رو مثلا به چه معنایی، فرض میکنیم، البته شاید الان این که من میگم مصداقش خیلی کم باشه تو جامعه، ولی شنیدم گاهی بعضی میاد میگه آقای ما اینقدر به من بدبینه که اجازه نمیدن با پسر خالم یه احوال پرسی بکنم، یا نمیذاره اصلا ما عروسی و مهمانی بریم، میگه ممکنه نامحرم تو رو ببینه. حتی یه کسی آمده بود یه خانم، میگفت که آقای ما در رو قفل میکنه، از خونه میره بیرون، صبح که میاد، زب که میره، زور که میاد، باز میگه شما. ولی یعنی تا این حد که این بدبینی تو بعضی آقایون هست و متاسفانه صفت منفی است. یا یک آقای دیگه یه وقت جلوی منو گرفت، حتی من از منم خواست که اینو مطرح کنم، گفت خب داماد دارن، دامادش رو میگفت، گفت داماد من خودم متدین است، مذهبی است، خوبه، ولی بچه‌ها رو نمیذاره حتی مثلا برنامه کودک تلویزیون نگاه کنه، میگه اینا آهنگش مثلا اشکال داره یا فلان. من نمیخوام بگم هرچی آهنگ الان صدا و سیما پخش میکنه یه مهر تایید پاش بزنم، نه، آقایون هم فرمودن ملاک این نیست، باید ملاکی که برای حلال و حلیت و حرمت انسان نگاه کنه. گاهی هم صدا و سیما ممکنه از دستش خارج بشه، بعضی آهنگای غیر شرعی هم پخش کنه. ولی واقعا شما یه مقایسه تو این اطراف ما با تلویزیون‌های دنیا بکنید، جمهوری اسلامی واقعا یه تلویزیونی است که مخصوصا تو این بخش حالا برنامه‌های کودک بچه‌ها آموزه‌های خوبی داره، مطالب
خیلی از حدود رعایت میشه.
آره چقدر باید یه پدر سختگیر باشه که نگذاره مثلا بچه وقت من میدونی چی گفتم، گفتم به اون آقا بگو این بچه الان تحت سیطره توست، این اگه اومد بالا یه جایی خارج شد دیگه نه نماز بخونه نه دین، اصلا از دین زده میشه، عقده‌ای بار میاد. ولذا دومین ویژگی فرمود آسانگیری و اینی که در واقع سختگیر نباشیم.
که وقتی ما زندگی رو سخت میگیریم، ما
گاهی هم بعضی زندگی رو سخت میگیرن، مثلا یه چیزایی که مایحتاج خانه از تهیه نمیکنن یا فرض میکنیم هستن آقایونی که به فقرا زیاد میرسن و خیلی هم خوبه، منتها بچه خودش رو توجه نمیکنه، دختر و فرزند خودش رو توجه نمیکنه. نکته سوم که این در واقع ببینید این سه تا مطلب یه مثلثه، هر کدومش رو برداری این خارج میشه، یعنی در واقع سه رکنه با هم باید دیده بشه، معاشرت زیبا، آسانگیری، اما بلافاصله در مورد و غیرت به تحسن، غیور بودن. یعنی این که این آقا بالاخره نسبت به حجاب خانوادهش، نسبت به حجاب دخترش، نسبت به رفت و آمد دخترش حساس باشه، غیور باشه، توجه داشته باشه. درسته این دختر خانم دانشگاه میره، دبیرستان میره، بیمارستان میره برای کار، یا نه خانومش مثلا محیط بیرون کار میکنه که اسلام من این نداره نسبت به اینها، اما توجه داشته باشه با کی تعامل داره، با کی گفتگو داره. غیرت به تحسن معناش اینه، من یه روایتی از حضرت امیر علیه السلام مضمونش رو نقل میکنم که در یک روایتی حضرت با شدت فرمود آی آقایان حیا نمیکنید؟ اما تستعیون، آیا حیا نمیکنید؟ گفتن آقا منظور شما چیه؟ فرمود بعد ادامه روایت اینه، فرمود که کسی که مردی که از زنش اطاعت کنه اکبه الله علی وجهه فی النار، یعنی خداوند او رو با صورت با آتش جهنم پرتاب میکنه.
مردی که از زنش اطاعت
کنه، همین که تو ذهن شما الان اومد همونجا یه کسی گفت و مد تاعه، آقا چه اطاعتی؟ الان خانواده ما شما بگن آقا بریم حرم ما اطاعت کنیم مگه بده؟ بگه بریم صله رحم، بگه بریم بیرون شام بخوریم، بگه بریم یک میزی برای خانه بخریم، اینا که بد نیست که. قیل یا امیر المومنین مت تاعه، این تاعتی که شما میگید اگر مردی از زنش انجام بده او رو با آتش به آتش پرتاب میکنن،
منظورتون چیه؟
خیلی لحن تنده، اکبه الله علا وجهه فی النار، با صورت به آتش. حضرت سه تا مثال زد، فرمود به عنوان مثال رو من روایت رو عرض میکنم، فرمودن زنی از مردش تقاضا میکنه بره به حمام. خب حمامای قدیم بیرون بوده، الان شما بگید استخر، بگید جکوزی، بگید ورزش، خب بگید مراکزی که مثلا میرن خانم ها برای مثلا اینکه به هر حال دچار درد بدن نشن یا ورزش میکنن یا مثلا استخر برن راه برن و شنا یاد بگیرن، رانندگی برن یاد بگیرن، اونجا حضرت فرمود حمام، چون حمام ها بیرون بود.
بیرون
او علل عروسات، یا نه خانم میخواد بره عروسی، مثال دوم.
بل.
سوم او الا نیاهات، میخواد بره عزا، پدر بزرگ دوستش فوت کرده میخواد بره عزا. امیرالمومنین فرمود منظور من اطاعت اینه، زن میخواد بره بیرون از خانه، حالا یا عزا میخواد بره یا عروسی میخواد بره یا یه مرکز دیگه میخواد بره، مع ثیاب رقاق، نکته اینجاست، با لباس نازک، با لباس بدن نما، با چهره ای که خلاصه چهره شرعی نیست و این حریم اجتماعی شکسته است. فرمود مردم عیب نداره آقا برو، فیجی بها اجابت میکنه،
راضی باشه به این
راضی بس. این وضعیت برو، اینو که اکبه الله. لذا غیرت که من میگم به این معناست که مردها حساس باشن. البته از ما گاهی سوالم میکنن، میگه آقا حریف دختر نمیشم، حریف خانواده نمیشم، این دیگه عذر بدتر از گناهه.
خب من نمیخوام، من نمیخوام گوشی موبایلشون نگاه کنم ببینن چه پیامکی
میفرستن. من نمیگم با درگیری، با ناامنی، با بی‌اعتمادی. اتفاقا روایت داریم که الافراط فی الملامه تشب نیران اللجات، اگه در برخورد با جوانها ملامت و سرزنش زیاد بکنید لجوج بار میاد. یعنی میرید یه کار میکنید که پیامکاشو شما نخونید، یه جایی میره که شما این فضا رو نه. ما بایستی یک ترسیم آگاهانه داشته باشیم. دخترم ببین اگر این دوستی برات فراهم شد به جایی کشید، بعدن تو ازدواجت خدشه ایجاد میکنه، بعدن موجب میشود که در واقع یک سرخوردگی اجتماعی برات پیدا بشه. اگه تو با حجاب بیرون رفتی، اگه لباس مناسب پوشیدی، موجب میشه یه امنیتی داشته باشی، نگاه ها به دوخته نشه، افراد مختلف تو رو در معرض هجمشون قرار ندن. در واقع با گفتگوی صحیح، با ابراز و اعلام آثار مثبت حجاب، آثار منفی بد حجاب، تو نماز هم اینه، تو دینداری هم اینه، کلن این ملاک خوبی است. و یه نکته همینجا رو در تایید نکته که شما فرمودید عرض کنم، و اون این که اگه خود پدر و مادر الگو باشن، این خیلی مهم. یعنی دختر و پسر جوانی که میره تو خانه، پدرش دروغ نمیگه، پدرش با مادر بدرفتاری نمیکنه، مقید به نماز صبحه، لقمه حرام تو این خانه نمیاره، خمس مالشو میپردازه، پشت سر برادر و خواهرش حرف نمیزنه، این خود به خود میشه کون و دعات الناس به غیر السنتکم. این آیه قرآن که میفرماید اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، معناش اینه شما به مردم میگید بر، خودتون رو فراموش میکنید. و من بارها اینو گفتم، اون قدری که مردم با رفتار رسول خدا مسلمان شدند،
با گفتار نشدند،
با گفتار و استدلال های او نشدند. یعنی اون کسی که نگاه میکرد این آدم ساده زیسته، با همسرش مهربانه، اهل تلاشه، گفتارش گفتار صادقانه است، رفتار پیغمبر، اصلا مردم مکه رو چی مسلمان کرد؟ رفتار پیغمبر، یه جمله انتم الطلقا، این همه آزار دادن، وقتی همه رو عفو کرد، این طبیعتاً تأثیر گذاشت. ببینید ما این مطالبی که میگیم در واقع 100% هر کدوم ممکنه جواب نده. شما میگید نه آقای پدر تو خونه هم نماز میخونه، هم خمس میده، هم متدینه، اصلا بنده برگزیده خداست، یه بچه داره فاسد. بله نوح پیغمبر اینطور بود، با همه برگزیدگیش پسرش انه عملون غیر صالح. و کسانی هم داشتیم در اسلام، پدرها یه آدمای مثلا شوهر مثل فرعون، یه آدم کاملا منفی، ولی همسرش آسیه یک زن متدین.
چی باید کرد تو اینجور موارد؟ خیلی دوست دارن خانواده سالم داشته باشن دیگه، بله. بچه سالم داشته باشن، همه موارد هم رعایت میکنن، این به خیالش بشن،
بله. این موارد اونجایی که ما رعایت میکنیم، تذکر میدیم، مواظبت میکنیم، حتی درصدش خیلی پایینه واقعا دیگه، وقتی از دست خارج میشه، من توصیه میکنم که دعا کنیم براشون که خدا نجاتشون بده و یک جوری مسیر زندگیشون رو عوض کنیم. اگه ازدواج ازدواج، اگه شغل شغل، اگر مثلا رفیق، چون بعضیا میپرسن میگن چه کنیم این تغییر و تحول ایجاد بشه، این دیگه باید موردی شناسایی بشه و باش برخورد بشه. خب حدیث روشن شد دیگه،
بله.
فرمود سه چیز،
سه ذل داره این، بله. مثلث در واقع یکیش آراستگی، شامل معاشرت جمعی، شامل آراستگی ظاهر، گفتار خوب
و سعت به تقدیر، آسانگیری و اصل سهولت
و غیرت بجا و حسن،
غیرت بجا. البته همین آخری اشاره کنیم، تغایر هم تو اسلام ممنوعه، تغایر این غیرت بی مورد، حساس علکی آدم مثلا تعصب غلط که در واقع بعضیا نسبت به خانواده دارن. من تا یه چیزی به خانوما تو خونه بگم، چون حرف منو گوش دارم میدونم بیشتر خانوما، این آقایونی که اینقدر حساسن یا گاهی حتی بدبینی هم دارن، یکی از دلایلش اینه خانمشون خیلی دوست دارن، یعنی محبت زیاد گاهی باعث این میشه، فکر نکنن آقایشون آدم بدی است، از بس این خانم رو دوست داره، فکر میکنه که مثلا حتی در گفتارم نباید با دیگران هم کلام بشه یا در نگاه،
بله.
ولی توصیه‌مون همون بحث اعتدال و میانه روی است. این می‌خواستیم یه اشاره کنیم، ولی ظاهرا طولانی شد.
حالا خدمت خیلی هم شما خوب هستی. بود و به جا بود. من فکر میکنم که انشالله اگر این موارد رعایت بشه، خانواده‌های ما روز به روز پربارتر و شکوفاتر میشن و انشالله نسلی که تحویل جامعه میشه یک نسل مستعد باشه و نسلی که میرسه به اونجایی که باید برسه انشاءالله. خیلی خوب، این یک نکته بود. ما حالا تا به قرار روزانمون برسیم چند دقیقه وقت داریم، اگر باز نکته دیگه مونده شما بفرمید، اگر نه من سوال بپرسم.
من دیگه حالا وارد بحث میشم دیگه، یعنی مقدمه گفتم.
خیلی خوب،
عنوان بحث رو میذاریم اون اصول و مبانی که باعث تحکیم خانواده میشه، که به بحث خودمون هم که آداب مسلمانی است ارتباط داشته باشه. یعنی در واقع اینایی که ما داریم میگیم آداب مسلمانی در خانواده است.
خیلی
حالا بعضیش لازمه، بعضیش طبیعتاً فضایل و ویژگی‌هایی است که باعث پویایی خانواده است. من بدون ترتیب خاصی این اصول رو شروع می‌کنیم، حالا مثلا هر چقدر شده
رسیم
شاید چون مثلا بالغ بر 30-40 اصل شاید باشه اینها، ولی یکی یکی بحث می‌کنیم.
خیلی
یکی از این اصول که طبیعتاً در خانه موجب این تحکیم و استمرار میشه، حس تقدیر و تشکر و قدردانی از همدیگر هست. این حس تقدیر، تشکر و قدردانی موجب دلگرمی و موجب در واقع با یک نوع وابستگی زن و شوهر و فرزندان نسبت به هم میشه. ببینید اینطور وارد بحث بشیم، یکی از صفات خدا شکوره. خدا شکوره یعنی چی؟ شاکر و شکور دیگه، هم شاکر داریم هم شکور داریم. یعنی خدا سپاسگزاره، تشکر میکنه، خدا سپاسگزاره. یعنی آقای عزیز، خانم گرامی، حس تقدیر صفت الهیست. ای آیه قرآن دیگه، سوره شورا آیه 23، ان الله غفور شکور. وقتی بنده کاری میکنه خدا تشکر ازش میکنه. تشکر خدا از بنده چطوره؟ مثلا من نماز میخونم، شما مثلا روزه میگیری، تشکر خدا از ما این هستش که روزیمونو زیاد میکنه، مغفرت شاملمون میکنه، گشایش تو زندگیمون قرار میده، دعامونو اجابت میکنه،
حواسش به ما هست دیگه،
توجه به ما داره، بهش به ما میده. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. حس تقدیر خدا در یک کلمه یعنی هل جزاء الاحسان الا الاحسان، پاسخ کار مثبت ما رو با نیکی و پاداش میده. خب حالا همین صفت رو ما بیاریم توی بندگان. در روایت داریم که مثلا من لم یشکر والدیه لم یشکر الله، کسی از پدر و مادر تشکر نکنه از خدا تشکر نکرده. چرا؟ چون همین خدا تو قرآن میفرماید که از مادر میفرماید منو شکر کنید و والدینتون رو، منو بپرستید و احسان به والدین، به والدین احسانا، که کنار توحید در قرآن آمده. یا در یه روایت دیگری از امام صادق داریم، فرمود اشکر من انعم علیک، هر کسی به تو انعام کرده، به تو خدمتی کرده، ازش تشکر کن.
خب این مال بیرون تو خونه که دیگه جای این حرفا نیست.
نه اینطور نیست. من الان عرض میکنم خدمت شما. اولا پدر خانم که این نعمت در اختیار شما قرار داده، این اشکر من انعم علیک، و مادر خانمشون یک داماد باید از پدر و مادر همسرش همواره تقدیر کن، تشکر کن.
به خاطر نعمتی که داده.
به خاطر نعمتی که در اختیارش. البته بعضی نگن نعمت به ما داده. مثلا باعث اذیت. مزاح میکنن شاید. بله. ولی واقعا این دختر رو بزرگ کرده، در اختیار شما قرار داده. اشکر من انعم علیک. حالا شکر پیشکش. تو خانه جلو دختر توهین نکن، ناسزا نگو، حساسیت نشان نده. چون بعضیا اینطوری میگه پدر من از دنیا رفته، این آقا عصبانی میشه ناسزا میگه. که روایت داریم ناسزایی به مرده به خود شما برمیگرده. چون اون که دستش از دنیا کوتاهه و شما داری بهش ناسزا میگی. از اون طرف این خانم هم اینطور، خانم این آقایی که الان باش خونه گرفتی، ماشین گرفتی، زندگی، این آقا رو مادرش بزرگ کرده، مادرش شیر داده، مادرش تربیت کرده. پیغمبر گرامی اسلام 40 تا گوسفند برای حلیمه سعدیه فرستاد وقتی وضعش خوب شده بود. گفتن آقا چه خبره؟ فرمود به من شیر داده. حلیمه سعدیه مادر پیغمبر نیست، بله. یه مدت شیر داده. 40 تا گوسفند اون زمان که وضع حضرت خوب بود به عنوان تقدیر برای مادر خودش حلیمه سعدی، یعنی مادر رضاییش فرستاد. الان بعضی عروس‌ها اجازه نمیدن فرزند خانه مادر بره، خیلی تحکمه، بله. خیلی بی‌انصافی است. اجازه نمیدن هدیه‌ای برای مادرش بخره.
وقتی نیاز به کمک دارن کمکشون کنه.
اصلا همیشه هم نیاز به کمک نیست، ممکنه پدر و مادر نیازمندم نباشن. بحث عاطفی است، حضور، هدیه خریدن. یعنی من و شما هم که ممکنه نیاز نداشته باشیم وقتی هدیه به اون میدن خوشحال میشیم. مثلا آدم از هدیه بله. گرفتن خوشحال میشه.
آره دلا رو
نمیخواد شما امتحان کنید.
بله.
عرض میکنم که و همچنین اشکر من انعم علیک، خود این خانواده. شما فرمودید تو خونه اگه آدم میشه بگه ممنون برنج درست کردی، ممنون
چای درست کردی،
من اینو نمیخوام بگم. گرچه اونم جا داره، آدم غذاشو که خورد خیلی متشکر. آقا چیزی آورد خیلی ممنون. من اونو نمیخوام بگم. من میخوام یه درجه بالاتر بگم. الان افراد رو میشناسید، میشناسید، به ما گاهی میگن این با این خانم زندگی کرده، مستاجری، بعد صابخانه شده، صاحب ماشین شده، به جایی رسیده، حالا شکر به قول خودمون تو سرش بخوره، اصلا اینو دیگه فراموش کرده، سراغ زندگی های جدیدتری رفته، مرتب در واقع اون زن رو آزار میده، اذیت میکنه، این خیلی زشته، این خیلی
به چشمش نمیاد. مثلا
آه به چشمش نمیاد، در صورتی که میگه بابا من با قالی بافی این آقا رو ماشین دار کردم، من با تحمل سفرهایی که ایشون رفت در تجارت، در تبلیغ، در درس خوندن، من نشستم این لیسانس گرفتم.
حالا به جای رسید دیگه منو نمیبینه،
حالا منو نمیبینه، دیگران رو میبینه و عرض میکنم که به رخ میکشه، یا وارد فضاهای جدید تو زندگی میشه، یا لاابالیگری و بیرون رفتن با دیگران. و اینو من میخوام عرض کنم. ببینید دو سه تا مثال دینی هم بزنیم. رسول گرامی اسلام خدیجه کبرا از دنیا رفته نیست، اما مرتب از خدیجه یاد میکنه. فرمود روزی مرا تأیید کرد که همه مرا تکذیب کرده، روزی ثروت به من داد که همه ثروتشون از من باز داشتن، روزی به من ایمان آورد که کسی ایمان نمی آورد. این همسرای پیغمبر تو مدینه خیلی هنر نیست. چرا؟ چون مدینه پیغمبر رئیس حکومت بود، موقعیتی داشت، وضو می گرفت، آب وضوش به عنوان تبرک می بردن. مدینه پیغمبر یه جایگاهی دارد که طرف سه تا شهید داده میگه ایبی نداره، پیغمبر سالمه، اینقدر خوشحاله. خدیجه کبرا تو سنگ و چوب مکه زنه پیامبر، یعنی پیامبر نبود. بعدم که شد سنگ و چوب و ناسزا بود، اونجا رضا حضرت ازش یاد میکرد مرتب. و خود آقا امیرالمومنین علیه السلام که من یه روایت دیدم واقعا متأثر شدم، دیدم در این روایت که به نظرم تو مهجة البیضاء اومده، مال فیض کاشانی است، که این کتاب ترجمه فارسی هم شده، کتاب خوبی است. بینندگان عزیز، اونایی که اهل مطالعه کتابای عربی هستید، عربیشو مهجة البیضاء، اونام که فارسیشو میخواد ترجمه شده به نام راه روشن.
خیلی
کتاب اخلاقی خوب و جمع و جور و منقه و باب بندی هم است. فکر میکنم یک داروخانه بیماری های روحی است. عجب و چجور رفع کنیم کینه رو، حسد رو،
دستورم داده.
بله قشنگ دستورم، روش داده است، راهکار داده. ایشون در اونجا نقل میکند که حضرت علی علیه السلام بعد از شهادت حضرت زهرا یه روز به کسی فرمود میدانی فاطمه چی بود و چه کرد؟ گفت نه آقا. فرمود فاطمه تو خانه من اونقدر مشک به دوش کشید که اثر بند مشک به بدنش ماند، اونقدر با دستش آسیاب کرد که دستش مجروح شد، اونقدر هیزم زیر دیگ قضا گذاشت که بوی دود لباسشو گرفت. فاطمه من پرکار بود، پرتلاش بود. داره یاد میکنه، تقدیر میکنه. این حس تقدیر نکته دقیقی است که یکی از اصول مهم حاکم بر روابط اجتماعی است و طرفینی هم هست طبیعتاً. حالا ما بیشتر برای آقایون مثال زدیم، اون طرف قضیه هم طبیعتاً هست.
خیلی ممنون و متشکرم. از باب شکر و سپاسگزاری محمد ازتون تشکر میکنم، متشکریم. خیلی چیز یاد گرفتیم آقای دکتر رفیع و انشالله بتونیم عامل به این دستورات باشیم. به قرار روزانه‌مون رسیدیم. امروز به صفحه 209 مصحف شریف رسیدیم. آیات 7 تا 14 سوره مبارکه یونس تقدیم حضورتون میشه، با هم تلاوت میکنیم. باز میگردیم. اینجا سمت خداست که هر روز همراه ما به سمتش میریم.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار، اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش انشاءالله به برکت این آیات نورانی تمام لحظاتتون منور به نور قرآن باشه انشاءالله یک نکته از این صفحه میشنویم بعد انشاءالله برمیگردیم به بحثمون و آداب مسلمانی در خانواده
بله این سوره یعنی این صفحه‌ای که شما اشاره فرمودید آغازین آیات سوره یونس هست
بله.
که نکات خوبی درش نهفته است و من آیه 12مش رو انتخاب کردم که نکته زیبایی دارد و اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قائدا او قائما خدا میفرماید وقتی آدما گرفتار میشن ما رو ول نمیکنن خوابیده ما رو صدا میزنه ایستاده ما رو صدا میزنه به پهلو ما رو صدا میزنه مثل اینکه مریض خطرناکی داره یا مثلا فردای عمل جراحی داره یا یه چکی داره عقب افتاده اصلا همش خدا 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 میفرماید اذا مس الانسان الضر وقتی ناراحتی گرفتاری یا مالی یا جسمی یا مال اولاد یا میخواد ازدواج کنه یا مثلا خانومش مشکل فردا وضع حملی داره یا گفتن مثلا دچار مشکل هست دعانا لجنبه او قائدا او قائما خیلی قشنگ
خدا بوده. شاکی الان از اینکه ما همش صدا
آره شاکیه میکنی. نه شاکی از اینش نیست تا اینجاش اشکال نداره خوب. میگه ما رو رها نمیکنه به پهلو ایستاده همش خدا خدا باش فلما کشفنا عنه ضره ما بهش عنایت میکنیم گرفتاریش رفع میکنیم مرک ان لم یدعنا رد میشه مثل اینکه دیگه ما رو نمیشناسه
انگار نه
تمام شد انگار نه انگار مثل اینهایی که گای مثلا فرض کنید توی جاده بعضیا میگه مثلا توی شهر غریبی ماشینشون خراب میشه پول کم میارن یا آقای رو پیدا میکنن اونم کمکشون میکنه بعد میگه خب آقا اگه اومدی شهر ما یه سری بزن بعد که میاد میگه شما کی هستید من اصلا شما رو نمیشناسم حالا خدا بلا تشبیه میفرماید که وقتی ما گرفتاری رو رفع میکنیم مرک ان لم یدعنا الی ضر مسه مثل اینکه این آدم اون آدم مشکل دار نیست کذالک یسر زین للمسرفین ما کانوا یعملون غالبا آدمای مسرف و آدمای افراطی و آدمای بی پروا همین طورن که تو گرفتاری ها دنبال ما میان این آیه میرسوند که انسان در همه حال باید به یاد خدا باشه
ان شاء الله جزء این دستمون نباشیم دیگه در همه حال به یاد خدا باشیم آیه طرف سوره یونس رو هم ما در واقع امروز اولین روزیه که بهش رسیدیم اگر نکته‌ای درباره کل این سوره اگر شما دارید بفهمید ما میشتن
کل سوره که ماه رمضان باید تفسیر بشه ولی به هر حال سوره یونس طبیعتا اشاره به داستان حضرت یونس نبی الهی است که به هر حال انبیای الهی همونطور که میدانید مرتکب گناه نمیشن چون معصومن ولی ممکنه ترک اولا مرتکب بشن ترک اولا رو من ساده برای مردم بگم مثل اینکه بنده میتوانستم به کسی بگم بفرمایید گفتم بنشینید خب بنشینید که حرف بدی نیست ولی بفرمایید اولاست اگر اون بفرمایید و نگفتم گفتم بنشینید ترک اولا کردم اینا میگن ترک اولا میتوانستم مثلا بگم سلام علیکم گفتم سلام اگه سلام علیکم میگفتم اولا بود انبیا یه همچین مورد تو زندگیشون پیش میاد، یعنی یه مرتبه برتری رو ممکنه انجام ندن، یه مرتبه پایینتر که اونم به اصطلاح حرام نیست ولی نسبت به اون پایینتره. وقت چون بزرگن با بزرگانم محکم برخورد میشه، مشتشون رو محکم میگیرن. حضرت یونس قومش رو نفرین کرد، آثار عذاب هم ظاهر شد و قومش رو ترک کرد، رفت، یه خورده شتاب کرد، عجله کرد. لذا خدا به پیغمبر ما میفرماید ولا تکن که صاحب الحوت، تو یه وقت مثل صاحب حوت، مثل یونس نباشی که بعد به شکم ماهی افتاد و در اون ظلمات و تاریکی قرآن کریم میفرماید اگر تسبیح نمی کرد، اگر یاد خدا نمی کرد، دیگه از اونجا بیرون نمی آمد، تا قیامت اونجا می شد سجنش. شما تصور کنید شکم ماهی خودش تاریک، زیر آبم تاریک، ولذا می فرماید اما مسبح بود، همواره تسبیح خدا کرد و ذکرش هم این بود لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وقت قرآن می فرماید که وقتی این کارو کرد ما نجاتش دادیم. البته علمای اخلاق گفتن این ذکر یونسیه برای رفع غم و برای جذب شادی و نشاط خیلی مؤثره که آدم بگه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حتی بعضی روزی 400 بار 300 بار توصیه میکنن، مخصوصا در حال سجده این ذکر خیلی توصیه شده. وقت قرآن میگه یونس ما نجات دادی، به دیگران هم این توصیه رو میکنه، که درس مهمی که ما از این سوره میگیریم که حالا شما اشاره کردید، یک عجول نبودن و شتاب نکردن، و دوم توجیه نکردن گناه. وقتی بد کردی بگو بد کردم، انی کنت من الظالمی، من ظالمم، من بد کردم، حالا دیگه خودت میدانی. اینم در واقع درسی است که از این بسیار متشکرم.
حالا ما در روز یک نکته از هر صفحه میشنویم از زبان کارشناسای خوبمون، ولی میگم چقدر خوبه که فرصت و غنیمت بشماریم تو اوقات فراغتمون، وقتی که وقت داریم، تو وقتی زندمون بشینیم و مطالعه بکنیم این آیات نورانی رو و ساده از کنارش رد نشیم، یعنی صرفا تلاوت نکنیم این آیاتو، که من فکر میکنم درسای خیلی خوبی میتونیم بگیریم. خب برمیگردیم به بحثمون، آداب مسلمانی در محیط خانواده. به حس تقدیر و تشکر شما اشاره کردید، بله. به نکات دیگه
من اشاره کردم. ما اصولی حالا حدود 30-40 تا هست، حالا ممکنه مثلا همین موجب نشه بعد ما محاکمه بشیم آقا 20 تا شو بقیش نگو، اصلا شاید فرصت برنامه
حالا مهم باشه شما بگید
ما یکی یکی میگیم تا کجا پیش بره دیگه، به هر حال به اقتضای برنامه. یکی اصل تقدیر و تشکر از یک دیگر. اصل دومی که در واقع در قوام خانواده مهمه و خیلی روش تاکید شده، بحث اعتدال و میان روی در زندگی است، اینی که انسان نه افراط داشته باشه نه تفرید. ببینید شما تو قرآن کریم روی این اصل خیلی تاکید شده، حتی یه وقت دیدم یکی از مفسرین حرف قشنگی داره، میگه قرآن تو همه چیزش این فرهنگ حاکمه، یعنی حتی وقتی سوال میکنن گاو بنی اسرائیل چه رنگی باشه، میبینید تاکید بر روی سنش چقدر باشه، تأکید بر روی اعتدال. حتی سوال میشه مثلا انفاق چقدر انجام بدیم، قرآن میفهمه یسألونک، آیه قرآن دیگه، از شما سوال میکنن پیغمبر که چقدر انفاق کنیم، قل العفو، بگو معتدلانه انفاق کنیم. یا تو سوره فرقان الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، وقتی انفاق میکنید اسراف نکنید، بخلم نورزید. این یه اصل حاکمه که من اگه بخوام شاخه هاشو بگم، اول تو اعتقادات، تو باورهامونم ما باید معتدل باشیم. لذا میگیم لا جبر ولا تفویض بل امر بین امر بین الامر، یعنی نه خیلی معتقد باشیم عالم همه چیز ما مجبوریم، نه همه چیز به ما واگذار شده، ما اختیار محض داریم، نه هم جبر هم تفویض، هر دو با هم کنار هم، که حالا تو اعتقادات باید توضیح داده بشه. یا تو نهج البلاغه حضرت امیر فرماید در تعریف از دیگران، اگه خیلی تعریف کنی تملقه، اگه کم بذاری حسادت. ببینید دو تا مرز داره، تملق حسادت. بعضیا اینقدر تعریف میکنه، میگه با این تملقه، یه هدفی داره، چاپلوسیه. بعضی هم لذات از ثنا به اکثر ما یستحق، بیشتر از اونجی که استحقاقشو داره شما تعریف بکنی، این میشود تملق. کمش هم بذاری میشه حسادت. آقا بگو این آقا فاضله، اگه فوق لیسانسه گفتی دکترا تملق، اگه گفتی لیسانس حسادت، مدرک خودشو بگو. حالا دیگه این ساده ترین مثالش. و همچنین شما این توی مسائل مربوط به گفتار و مثلا بیاد توی مسائل مربوط به حوزه اقتصاد، نه خیلی سختگیری و در واقع رفاه رو برای خانواده فراهم نکردن، نه خیلی اسراف و ریخت و پاش که بچه حالا احساس کند که واقعا هر چی دلش میخواد برایش فراهم، نه، باید بدون یه مرزهایی هست، یه حدهایی هست. ولی ازا اصل اعتدال که حدیث هم داریم، المؤمن و سیرتهو القصد، مؤمن روشش تو زندگی میانه رویست،
چون طرف مقتصده مثلا.
مقتصده باب اقتصاد اصلا معناش اینه که در واقع در روایات ما هم میبینید پیغمبر گرامی اسلام یا خود حضرت امیر مثلا آمده خونه یک کسی که یه خانه خیلی بزرگی داشته و امکانات فراوانی، حضرت اومد عیادتش، مریض بود، وقتی حالش رو پرسید گفت که خانه خیلی خوبی داری، نفهمید چرا داری، چه اشکال داره، من سعادت المرد مرع سعت و داره، یکی از نشانه های سعادت انسان بزرگیه به اصطلاح خانش. نفرمود چرا داری، فرمود که چه خوبه تو این خانه مهمانم دعوت کنی، از مردمم پذیرایی کنی، دست دیگرانم بگیر. وقت همین آقای برادری داشت رفته بود تو غار، زندگی رو ترک کرده بود، به خودش سخت میگرفت، عبادت میگرفت، گفت آقا شما اینطور به من فرمود، برادرم هم یه همچین ویژگی داره. فرمود سراغ اونم میرم. رفت سراغ اون، فرمود ای دشمن نفس خودت، کی گفته بر خودت زینت های خدا رو حرام کنی، چرا اینطور زندگی میکنی؟ دو تا داداش، یکی افراطی بود، یکی تفریطی، یکی اون خانه برای خودش، یکی تو بیابان، هر دو با حضرت، هر دو رو میبینه حضرت باشون مقابله کرد، به یکی تذکر داد اینجا پذیرایی داشته باش، به یکی تذکر داد که اون زندگی رو ترک کن. اینم در ارتباط با چیز. ولذا در خصوص خانواده هم این اصل کاربرد زیادی دارد. اینی که فرض میکنیم نسبت به مسائل اقتصادی، مسائل رفت و آمد، مسائل حتی مثلا فرض کنید که خانوادگی خاص، اگر انسان نسبت به خانوادهش یعنی حریم و حیا رو رعایت نکنه، این عدم رعایت اعتدال، یعنی حتی شما درست خانم شماست، همسر شماست، خیلی هم با هم صمیمی هستید، ولی فحش دادن، ناسزا گفتن، تغییر
این درست رعایت
میشه، حریم باید رعایت. حتی آقا پدر و پسر خیلی با هم رفیقن، فوتبال میرن، ورزشگاه میرن، بیرون میرن، تفریح میرن، با هم عرض میکنم که صحبت میکنن، ولی باید بدونه شما بابایی و این پسره، بالاخره این حریم نباید بشکنه. ولی ازا این اصل دومی است که به عنوان اصل اعتدال در زندگی روش تاکید شده. سیره معصومین هم اینو نشان میده. شما سیره معصومین علیه السلام رو که نگاه میکنید و حضرت امیر علیه السلام هم در نهج البلاغه خطبه‌ای دارد که حالا من تاکید میکنم بینندگان عزیز خطبه رو ببینن، شرح هم شده، خطبه متقین که دو جلد کتاب به نام اخلاق در نهج البلاغه از حضرت آیت الله مکارم هست، ایشون در واقع
خطبه متقین رو شرح کرده،
شرح کرده، حتی فرمایشات ایشون هستش که در قالب دو جلد جمع‌آوری شده، بسیار کتاب خوبی است. حتی بزرگان ما در سابق توصیه می‌کردند که بچه‌ها و فرزندانشون خطبه رو حفظ کنن، به عنوان یکی از سرمایه‌ها حفظ کنن. در اون خطبه بیش از 100 تا صفت حضرت امیر برای متقین آورده که من گاهی از اوقات به بعضی میگم از خودتون آزمون بگیرید، میگید متقی هستین، بذارید جلوتون ببینید آقا
نمره بدید،
صفر نمره بدید، 1 2 3 4، حالا اگه مثل من باشه که شاید تک بگیرم، برای از میان این 100 خورده صفت یکیش اینه، فرمود ملبسهم الاقتصاد، اینا پوشششون یعنی تعاملشون میانه روی و اعتدال هست. اگر یه کسی، حالا یه خورده مثال بزنیم براش، فرصت داریم دیگه، اگر یه کسی اونقدر غرق در خانواده شد که والدینو فراموش کرد، افراط جایز نیست، یا نه اینقدر، آخه بعضی هم شکوه میکنم میگه آقا زندگی کرده با من اما هنوز فکر میکنه پسرتون خانه است، هنوز برای خوردنش مادرش باید تصمیم بگیره، برای اینکه کی میخواد اولاد دار بشه مادرش باید تصمیم بگیره، کدوم سفر رو بره یا نره مادر باید تصمیم بگیره،
مادر.
این بی ارادگی میگه داره ما رو زجر میده، ما رو میکشه. همین چند روز قبل یه خانم جوانی مطرح میکردن با من تلفنی که آقا من ازدواج کردم، تازه هم ازدواج کردیم، ولی پسر من، شوهر من تمام در واقع تصمیم گیریش نگاش به دهان مادرش، او اگر بهش بگه امشب خونه خانومت برو میره، هنوزم عقد بسته بودن، او اگر بگه نرو نمیره، او اگر بگه این هدیه رو بخر. ببینید مراقبت در زندگی خانوادگی توسط بزرگترها عالی است، اما دخالت کاملا زشته. دخالت غیر از مراقبته. حضرت زهرا علیها السلام ازدواج کردن، خب مادر نداشتن، پیغمبر گرامی اسلام آمدن، حضرت امیر کشتن یک کناری گفتن که فاطمه چجور دختری است، چجور زنی است. حضرت عرضه داشتن که یا رسول الله خوب همسری است. نعم الاون علی طاعت الله، کمک منه بر بندگی خدا. زهرا رو کشیدن کنار فاطمه جان، علی چجور مردی است، خیر و بعل، خوب همسری است. ببینید این چه اشکال داره یه پدرزنی یا مادرزنی سوال کنه از دختر، از داماد، و بعدم مراقبت میکنه علی جان کارهای بیرون با شما، کارهای داخل خانه با حضرت زهرا. گاهی هم اگر یه نکات رو میدید تذکر میداد، مثلا یه روز وارد خانه شدید یه پرده‌ای در خانه آویخت به اصطلاح اندخته شده حضرت زهرا. البته عیبی نداره آدم پرده به خونش بزنه، در خوب، فرش خوب، ولی اون زمان زمانی بود که عده خانه نداشتن، گرسنه کنار مسجد میخوابیدن.
تنگنای اقتصادی و
بله تنگنای اقتصادی، یعنی اوایل مدینه است که ما اصحاب صفه داریم. اصحاب صفه یعنی یاران میدان، کسانی که ایوان، عرض میخوام، یاران ایوان، کسانی که تو ایوان مسجد میخوابیدن،
همه تحت فشار،
همه تحت فشار. حتی سه شب اتفاق میافتاد اینا فقط خرما میخوردن. وقت تو این شرایط یه پرده ای آویزون کردن، اینو میخوام بگم که بعضی وقت نگن خب آقا اینا پس فردا پرده های خانمون رو جمع کنیم. نه، در این شرایط حضرت نگاه کرد یه پرده نسبتا شکیلی آویزون شده، نگاهی کرد حضرت پیامبر که هر روز وارد میشد احوال میپرسید از زهرا، اون روز با یه سلام علیک اکتفا کرد و برگشت. حضرت زهرا فهمید پدر ناراحت شد، بلافاصله پرده رو جمع کرد داد به کسی، گفت برید به پدرم بفروشه، خرج فقرا کنه. یعنی این نمیخواد تندی کنه، نمیخواد برخورد کنه،
خودش هدایت میکنه، دخالت نمیکنه.
مدیریت، مدیریت اون کاری که در واقع باید توی جامعه ما خیلی روش توجه بشه، که بزرگترها نسبت به زندگی جوانها و نوجوانها و زوجهای جوان دخالت مستقیم نداشته باشن و اجازه بدن خودشون تصمیم بگیرن. دوباره هم اشتباه میکنن ولی رو پای خودشون میایستن. اعتدال به این معناست، نه رها کردن نه دخالت.
بسیار متشکرم، وقتمون تموم شد آقای دکتر. خیلی فرمایشاتتون فرمایشات شیرینی بود. من میخوام خواهشی بکنم، میخواستم این کتاب رو که قبل از برنامه با هم صحبت کردیم و کتاب خیلی خوبی هم هست معرفیش بکنیم در برنامه. خب چه اشکالی داره برای اینکه دوستانمون به منابع معتبر و منابع خیلی خوب دسترسی داشته باشن و چیزای بیشتری یاد بگیرن؟ ما در برنامه هامون به تناسب کتاب های معرفی میکنیم که من میخواستم این کتاب رو معرفی بکنیم در برنامه اگر اشکالی نداره.
بله، البته این کتاب مستقیم مربوط به بحث ما نیست،
ولی قابل استفاده هست،
ولی اشاره به سیره امامان تو زمینه های مختلف کرد. مثلا امامان تو زیبایی، تو آراستگی یا رسول خدا، توی مثلا قرض الحسنه دادن به مردم، توی برخورد با همسر چگونه بودن، برخورد با فرزند. لذا کتاب مفیدی است برای خانواده، پر داستان هم هست.
خیلی خوب.
پر داستانه، یعنی خسته کننده نیست، قلم قلم روانی است. این کتاب تحت عنوان آموزه های اخلاقی رفتاری امامان که در واقع توسط بوستان کتاب چاپ شده میتونن اونجا ملاحظه بفرمایید. آموزه های اخلاقی رفتاری امامان.
امامان، بسیار خوب. خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر رفیعی. ما وقتمون تموم شده، خیلی نکات ارزشمندی بود. انشالله خداوند بهتون توفیق بده. آخر برنامه است، میخوام دعا بکنید و بیننده های خوبمون و ما آمین بگیم.
من یه دعای رو مطرح میکنم که آخر سوره فرقان اومده. توصیه هم میکنن بینندگان ببینندگان ببینن.
خوب.
سوره فرقان اواخرش خداوند یه دعایی رو نقل میکنه از زبان بندگان برگزیده. فرماید بندگان ممتاز اینطور دعا میکنن، میگن ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. خدایا ما و خانواده هامون رو نور چشم، خانواده ها و همسر ما رو نور چشممون قرار بده. واجعلنا للمتقین اماما، و ما رو پیشوای متقین قرار بده. در واقع این دعای این است که انشاءالله خانواده و اولاد نور چشم باشن نه خار چشم. این خیلی مهم، خیلی نور چشم باشن نه خار چشم. امیدوارم همه بچه ها برای پدر مادر همینطور باشه
انشاءالله. امروز خیلی صحبت از اعتدال شده، که از ویژگی های این هوای بهاری اعتداله، و گفت پیغمبر به اصحاب کبار تن مپوشانید از باد بهار، آنچه با برگ درختان میکند با تن و جان شما آن میکند. تا سلامی دوباره، به اتفاق دکتر رفیع از محضرتون مرخص میشیم. ما هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. خداوند پشت و پناهتون. آقا متشکرم، سلامت باشید. بزرگ باشید.
خداوند، گاهی که به فرشتگان نوید آفرینشم را دادی، با آنکه هنوز هیچ بودم و هیچ، و هنوز حتی عدم را ترک نگفته بودم و هنوز گلی بودم بی جان و بی روح، مستیم آغاز شد. و آنگاه که آفریدگار دست توانای تو تکاملم می بخشید، جسم خاکی حتی از سرم زیاد بود که تو منت بر این مخلوق بیچاره و بی جان تمام کردی و جان بی جانم را به دمیدن روح و جان الهیت عظیم بستی و این شدم که اکنون. و خداوند، آن دم که در گذر از عدم به جان و درست لب مرز هست خلایق را فرمان به سجده ام می دادی، چه غروری از من می گذشت و بر من می تاخت. و نمی دانم آفریدگار، اگر زمان سجده همگان بر من، غرور و کبر ابلیس در پیچش از فرمان تو پیش چشمم نبود و رانده شدنش نهیبم نمی زد و به خیشم نمی آورد، چه بر سر آدمیتم می آمد. و حالا که از غرور و سرنوشت شیطان درس گرفته ام، این شده ام. و اگر نبود این درس و این تلنگر، چه بر سرم می آورد غرور. و تنها دلگرمیم خداوند در کوران این غرور، روح خداوندی توست که در کنار هزاران صفت نیک انصاف در نهادم نهاده، که کلاه خیش قاضی کنم و بدانم که سجده آغاز خلقتم به حرمت توانایی تو بوده است و بس، و نه وجود ناتوان من. خداوند، نزدیک تر از